أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. صلی الله علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه آیا اولیاء خدا با قدرتی که دارن و با عزت و محبوبیت و کرامتی که نزد خدا دارن آیا معنا داره که در این دنیا و در میان این مردم کار اونها به جایی برسه که در واقع اونها در مقابل دیگران حالا پناه بر خدا ذلیل دیده شون و از مردم درخواست بکنن؟ این در واقع مطلبی بود که گاهی به صورت یه شبهه مطرح میشه و میگن نمیشه امیرالمؤمنین علیه السلام با اون قدرت اجازه بدن که در خونشون یا در خونه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها چنین اتفاقی بیفته. با هم مرور کردیم، دیدیم که ظلم، ظالم در دنیا وجود داره، از اون اول بوده، داستان حابیل و قابیل. قرآن وجود ظالمان و ظلم رو در اون آیاتی که هست بیان میکنه. دیدیم که اگه ظالم هست، ظلم هست، قطعا مظلوم هم هست. برای چاره جویی این مشکل در جامعه انسانی گفتیم یه راه اینه که هر کی به هر کی باشه، هر کی ظلم به شد خودش بره جواب بده. گفتیم این که اصلا به هر جو مرج کشاندن جامعه بشری است. دیگر این که گفتیم قانون گذاری که در واقع رفتار عمومی انسان هاست و جوامع انسانی خیلی خوب و مطلوب، منتها بالاخره مشکلات خودشو داره و نهایتاً چون کسی آگاهی واقعی نداره از درون افراد، افراد ممکنه با تظاهر، با شاهدان دروغی، با قسم دروغ، با ارتباطاتی که برقرار میکنن، با دادن رشوه ممکنه ورق رو برگردونن، همون ظالمه بشه مظلوم و دوباره از مظلوم بستانند بدن به این ظالم. یعنی باید به آمریکا کلی پول بدن که اومده تو عراق زحمت کشیده و مثلا عراق و مثلا مواظب بوده که یا مثلا افغانستان یا سوریه رو. به هر حال راه سوم این بود که ما خدای متعال رو ببینیم که خدای متعال در واقع به وضع بندگان آگاهه و خدا بیاد وسط بگه من از مظلوم دفاع میکنم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به زودی اون کسانی که ظلم میکنند میدانند که به چه بازگشتگاهی در واقع برخواهند گشت. این آیه که قبلا تلاوت شد آیه آخر سوره در واقع شعرا بود و به یه معنا ما میخواستیم این رو بکنیم محور گفتگومو، قسمتی از این آیه بود. این آیه رو عنایت کنید یه بار با هم معنا بکنیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. در عربی وقتی یه فعلی به صورت مضارع به کار میره ممکنه شرح حال الان باشه که یه نفر داره یه کاری انجام میده، میگن فلانی داره صحبت میکنه، میشه فعل مضارع. گاهی کار انجام نشده ولی میخواد انجام بشه، مثلا یه دقیقه مونده جلسه تشکیل بشه، شما میگین ما میخوام روزه مثلا امام حسین علیه السلام، میخوام فرض کنین مجلس عزا داریم برپا میکنیم، یعنی اون کاری که داریم میکنیم پیش رو این اتفاق میفته. گاهی همین رو میگیم با حرف سین، یعنی من یه موقع هست میگم که من میخوام برم، یه موقع است میگم که الان میخوام برم یا الان دارم میرم. در عربی وقتی که در فاصله زمانی کوتاه ما میخوام یه کاری انجام بدیم، از حرف سین استفاده میکنن، میارن رو فعل مضارع. مثلا اگر بگن سیذهبو یعنی به زودی میرود، سیأکلو یعنی به زودی میخورد، سیعلمو یعنی به زودی میداند. چون الذی نداره میشه به زودی میدانند، و سیعلمو الذین ظلمو، اونایی که ظلم کردن به زودی خواهند دانست، و سیعلمو الذین ظلمو به خوبی خواهند دانست. ایم انقلب ینقلبون، انقلاب در واقع انقلاب قلب یعنی دگرگونی دیگه، انقلاب یعنی چیزی که این دگرگونی رو میپذیرد، یعنی اتفاق میفته، رخ میده. درسته؟ یه نفر خدای نکرده داره کاسبی میکنه، خدای نکرده با دروغ گفتن به مردم، رواله دیگه، داره میره جلو، یه دفعه یه سکته میفته تو کارش، مثلا یه دفعه آتیش میخوره به انبارش، انبارش آتیش میگیره، یه دفعه مثلا ماشینشو میدزدن، یه اتفاقی میفته. معمولا ما اینجوری میگیم، میگیم که مال حروم خورد، مثل اون داستان معروفی که اون چوپان در شیری که میدوشید آب میریخ، بعد مثلا چند سال به مردم شیر مخلوط با آب میفروخ، بعد چند سال سیلی آمد گوسفنداشو برد، ناله که میکرد بهش گفتن این آبی بود که تو شیرا ریختی، حالا خود گوسفندا رو برد. این حالت رو میگن انقلاب، یعنی زندگیش داشت روتین پیش میرفت، یه دفعه یه جایی یه پیچ خورد، خودش هم پیشبینی نمیکرد، جلوش هم نمیتونه بگیره، این دگرگونیه. اینو امیرالمؤمنین علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام خیلی به ما اینو تذکر دادن. فرمایش میکنه حضرت که شما اصلا حواستون نیست، ککتون نمیگزه، همینجوری یه کاری خلاف انجام میدین، انجام میدین، تا اینکه یه دفعه اون قارعه بر شما وارد میشه. قارعه یعنی اون ضربه سهمگین، یعنی اون اتفاقی یه دفعه میفته. خب وقتی اون اتفاق افتاد میشینی ناله میکنی؟ خب تو قبل از این که بگه مریضی ناجور گرفتار شی، خب بگو خدایا من انشالله شکر نعمت میکنم، شکر سلامتی میکنم، خدایا من مواظبم به کسی ظلم نکنم با این بدن، مثلا عرض میکنم. قبل از این که به مالت آتش بیفته، خب مراقبت کن، مثلا دروغ نگی، فلان نکنی، چون اینا جمع میشه. حالا گاهی آدم مثال میزنه، مثل این جوبا که توش هر کی آشغال میریزه، یکی یه آب میوه میخوره ظرفشو میندازه، یکی یه مثلا کاغذ میندازه، یکی پوسه میوهشو میندازه، این آب جوب که میره جلو یه جایی گیر میکنه دیگه، گیر کند میزنه بیرون و همه جا رو خراب میکنه. رفتار ما گاهی همینطوری، پناه بر خدا. خب و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، اونا دیگه اونجا خودشون کاری نمیتونن بکنن، چون انقلاب که بر وزن انفعاله، یعنی اتفاقی که میفته، دست اونا نیست. هر کسی ظلم میکنه که این چرخ میچرخه، یه جا خلاصه میخوره به پاشوره، یه جایی کارش گیر میکنه، خراب میشه. معمولا توی بحث هایی که مربوط به سید و شهدا علیه السلام هست، مثلا دهه اول، دهه دوم، هرچی، معمولا به وقایع بعدش خیلی اشاره نمیشه. اما اگه وقایع بعدش رو آدم ببینه که اتفاقا به لحاظ ظاهری خدا نیومد انتقام بگیره، علتش اینه، اگر قرار بود خدا انتقام بگیره باید امام سجاد علیه السلام این کارو میکرد، باید ولی خدا این کارو میکرد، درسته؟ ولی مختار این کارو کرد، یعنی مختار حالا غیرتی شد، هر چی که بود اومد گفت من میخوام از همه اینا انتقام بگیرم. اونا نمیتونن میگن خدایا انتقام ما گرفتی، یا خدا میگه من چه ربطی داره، تو اینو زدی، یکی دیگه هم تو رو زد، خودتون به جون هم افتادید، انتقام من رو صبر کنید که روز قیامت ببینید انا من المجرمین منتقمون، هنو من که نیومدم تو میدون. خب مختار وقتی گرفت، ببینید با چه ذلتی اونا کشته میشدن، همینایی که ظلم میکردن، عربده میکشدن، سید و شهدا مسخره میکردن، شمر میگفت حسین ببین این آب فرات چگونه مثل شکم ماهی موج میزند، قطره ای از آن نخواهی خورد تا کشته شوی. درست شد. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خب این شد معنای آیه. راجع به یعلم هم من یه نکته بگم، قرآن می فرماید و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، این دانستن علمی نیست که ما میگیم تو فکر و اینا، نه نه، دانستن عینیه. ببین اینجوری داری میری جلو، چند سال دیگه میفهمی چه گندی بالا آوردی. میفهمی یعنی چی؟ الان هم میشه بهش فهموند که با این زندگی تو به سرانجام خوبی نمیرسی، ولی شما بهش اینو میگین، میگین زندگیت به یه جایی میرسه خودت میبینی چی میشه، میگه با پدرت اینجوری برخورد نکن، بعدن میفهمی که این برخورد خوبی نبود، بچه ها سرت میارن این رفتار رو. یعنی میبینی میفهمی، یعنی برخورد میکنی به واقع. درست شد؟ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خب این قرار بود که اونایی که ظلمو بدانن که خب خدا آیه داره خبر میده دیگه، میدانن که بعدن چه اتفاق میفته. نه، بس میدانند علمی پیش ما نیست، نه، یعلمو ایست که قرآن میگه، یعنی رخنمایی میکند، تحقق پیدا میکند. این بحثی که من عرض میکنم، حالا اگه مثلا بحث ما اینقدر فشرده نبود، مدت کوتاه نبود، با خود آیات قرآن شما میتونستین ببینید یعلموی قرآن یعنی چی. اونجایی که میگه خدا، تا خدا بداند، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم فکر کردن همین که بگم ما ایمان آوردیم تمومه، اونا آزمایش نمیشن. نه، ولقد فتنا الذین من قبلهم و اونجا در مورد خدای متعال میفرماید یعلم، یعلم خدا بداند، خدا این نمیداند، نه نه، برای اینکه این آشکار بشه، الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خب پس وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. در مورد این آیه هم سه به کار میبره، ولی ما صوفه به کار میبریم متاسفانه. ماها با هم که حرف میزنیم میگیم صبر خدا زیاده، حالا کو از این انتقام بگیره. خدا میگه نه، به زودی این اتفاق میفته. اینو باید روش بحث کرد که چرا ما اینجوری خیال میکنیم و چرا خدا اینو میگه. خب و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این آیه رو دانستیم. من این روایت بخونم از این آیه. این آیه خیلی جاها توسط اهل بیت علیهم السلام تلاوت شده. من توفیق داشتم برم اون مجموعه جاهایی که اهل بیت علیهم السلام این آیه رو تلاوت کردن بتونم جمع کنم بیارم بخونم، ده مثلا نمیشه، خیلی 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 زیاده، خیلی زیاده. یکی دو نمونه شو خدمتتون بخونم. اولا اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم که آیه قبلش فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و شعرا بذارین، خب از قبلش بخونم، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، بگم که شیاطین بر چه کسانی فرود میان. تنزل و یه تش حذف شده طبق قاعده، فعل مضارعه، نه اینکه نازل شد. بگم شیطان سراغ کیا میاد. تنزل و علی کل افاکن اثیم، هر کسی که دروغ میبنده، تهمت میزنه و گناهکاره، شیطان درست میاد سراغش، میگه این جنس خوبیه، این به درد میخوره، بریم سراغ این. یلقون السم و اکثرهم کاذبون، فالگوش ما میستن دزدکی از این ور اون ور خبر میگیرن، اکثرشون هم دروغگوان. و شعرا یتبعهم الغاوون، شعرا هم اون کسانی هم که غاوون یعنی اغوا شدگان، گمراهان، اونها رو پیروی میکنند. از حضرت سوال میکنه، بزنین همینجا بخونم. ان ابی جعفر علیه السلام قال الذي يراك حين تقوم في النبوه وتقلبك في الساجدين قال في اصلاب النبيين، اینا مال آیات قبله. و شعرا یتبعهم الغاوون، شاعران گروهی هم که گمراهان اونها رو تبعیت میکنن. قال نزلت في الذين غيروا دين الله بآرائهم و خالفوا امر الله. شعرایی که اینجا قرآن داره میگه، نه شاعرانه اینا که شعر میگن، نه، آنانی که دین خدا را به رأی خودشون تغییر دادن و امر خدا رو مخالفت کردن. هل رأیتم شاعرا قط، آیا هرگز تا به حال شاعری را دیده اید که تبعه احدون، یه کسی بره مثلا اون رو دنبال کنه؟ این مرید مراد بازی ها به شاعرها ممکنه یارو
مراد باشه شعرم بگه، ولی جنس شعری نیست کسی دنبالش بره. انما انا بذالک الذین وضعوا دینا بآرائهم فیتبعهم الناس علا ذالک. این مراد اون کسانی هن که دینی رو وضع کردن با رأی خودشون، به سلیقه خودشون، و مردم رو کشوندن، مردم دنبال اونا را افتادن. بعد فرمود و یؤکد ذلک قوله الم تر انهم فی کل واد یهیمون. ادامه آیه است. الم تر انهم فی کل واد یهیمون. نمیبینی اینا تو هر وادی میرن سرگردانن، واقعیت رو نمیدونن، همینجوری که چیزی نظر میدن، اینجوری بکن اونجوری بکن. و انهم یقولون ما لا یفعلون. بعد فرمودن یعنی یناظرون بالعباطیل و یجادلون بالحجج المضله. میخوان دلیل بیارن، میخوان احتجاج کنن، میخوان بگن ما کار درست میکنیم، ببخشید چرت و پرت تعبیر مردم میدن، اصلا چیزای بی ارزش غیر درست. و فی کل مذهب یذهبون و انهم یقولون ما لا یفعلون قال یعزون الناس ولا یتعزون و ینهون عن المنکر ولا ینتهون و یأمرون بالمعروف ولا یأمنون و هم الذین غصبوا آل محمد حقهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینا همونایی که حق آل محمد رو گرفتن صلی الله علیه و آله، میان مردم رو نصیحت میکنن، مردم تقوا داشته باشین، مردم فلان کنین، خودش میره شرابشو میخوره، قمارشو میکنه، همه کارشو میکنه، میاد برای مردم میخواد حرف بزنه، اینجوری حرف میزنه. ان شاء الله روایتشو میبینید. یه روایت دیگه هم بخونم اینجا خدمتتون، نقل میکنه میگه من در یه سالی حج رفته بودم، داخل مسجد پیامبر اکرم مسجد النبی صلی الله علیه و آله شدم، فوجد تو رسول الله جالسن و حوله غلامان یافعان. بعد دیدم حضرت نشستن، دو تا جوان در واقع به سن رسیده شریف بزرگوار اونجان، و ها یقبل هذا مره و هذا اخرى. حضرت گاهی او رو میبوسن، گاهی ای رو میبوسن. فاذا رآه الناس یفعل ذلک امسکوا عن کلامه حتی یقضی وتره منهما و ما یعرفون و ما یعرفون لأی سبب حبه ایاهما. مردم مثلا نگاه میکنن چرا مثلا حضرت اینقدر این رو دوست دارن، چیه داستان. فجئته و وای یفعل ذلک بهما فقلت یا رسول الله هازان ابناک فقال انهما ابنا ابنتی و ابنا اخی و ابن امی و اب بالرجال الی و من هو سمعی و بصری و من نفسه نفسی و نفسی نفسه و من احزن و لحزنی و یحزن و لحزنی. فقلت اینا فرزندان شما؟ نه نه، اینا فرزندان دختر منن، دو پسر دختر منن، اینها دو پسر برادر منن، اینا ابن عم من. ببینید ما توی روایات داریم که این دو پسر رسول خدا شمرده میشن و حضرت هم گفتن فرزندان من از طریق حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. فرمودن ذریت کل نبی فی صلبه و ذریتی فی صلب امیرالمومنین. ذریه هر پیغمبری در صلب خودش هست، ذریه من در صلب امیرالمومنینه. این هم داستان داره. چرا؟ انشاءالله تاریخ رو بخونید، انشاءالله خوب متوجه میشین. علتش هم این بود، پیامبر صلی الله علیه و آله کسی بودش که میشناختن حضرت رو، یعرفون او کما یعرفون ابناهم. ببخشید یا رسول الله، حضرت تابلو بود، همه میشناختنش. چرا؟ چون خدا میخواد در واقع او پیامبر خاتم باشه و همه به او در واقع ایمان بیارن، درسته؟ لذا اهل کتاب مثل پسراشون پیغمبر رو میشناختن. این داستانه که هست در کودکی پیغمبر یه جایی بوده، مثلا کتف حضرت رو دیدن گفتن این پیغمبره، یا مثلا یه علامتی دیدن، مثلا ابری با حضرت حرکت میکرده. پیغمبر خلاصه ببخشید یا رسول الله تابلو بود. اینو دانستین؟ از اون طرف پیغمبر علت دوام مورد تهدید بود که کشته بشه. جناب عبدالله رو کشتن، حضرت آمنه رو کشتن، برای اینکه پیغمبر متولد نشه. پیغمبرم که متولد شد نرفت بیرون شهر برای اینکه آب و هوای خوبی اونجا مثلا بزرگ شه، نه، رفت یه جایی که ناپیدا باشه، معلوم نشه کی داره به حضرت شیر میده، کی داره بزرگ میشه، کجا داره بزرگ میشه، با نظارت از ابو طالب. بالاخره پیغمبر بزرگ شد، هیچ کس جرأت نکرد پیغمبر رو از بین ببره، درست شد؟ چند بار خواستن پیغمبر رو بکشن نشد.
یه جایی بهشون خوش گذشت، اون جایی که اون ملعون گفت تو ابتری، آخش تموم شد دیگه، از تو نسلی نمیماند، چون یه پسر متولد شد، اونم که مرد. قرآن هم که گفت ما کان محمد ابا احد من رجالکم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل گدواش. هیچ کدوم از مردان شما الان که هستین، هیچ کدومتون پسران پیغمبر نیستین. آخیش راحت شدیم، پس پیغمبر هیچ نسلی نماند، درسته؟ خدا میگه ان شانک اول ابتر، اون کسی که تو رو داره در واقع تحقیر میکنه، تمسخر میکنه، ملامت میکنه، اون خودش ابتره، دم بریده میشه، نسلی ازش نمیمونه. ولی انا اعطینا کالکوثر، میگیم نسلت از کجاست. وقتی دانستن نسل پیغمبر از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، اینو بعد فاطمیه گفت. حالا تیرها و پیکانها از این طرف چرخید به اون طرف، بعد فاطمه رو بکشی. دقت کردی؟ و وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به ازدواج هست زهرا، یعنی این دو زوج آسمانی با هم ازدواج کردن، حالا امیرالمؤمنین علیه السلام هم رفت توی اون گروهی که باید کشته بشه، یعنی به اصطلاح ما رو دست خوردن. اینی که دارم عرض میکنم روایت داریم راجع به نام فاطمه، اینا اینجا رو میپاییدن، خدا از اونجا بچه داد، نسل رو بعد نگرداشت، خدا گفت کور خوندین، اینا بندوسات اینجا برداشتن، دشمنی رو بردن اون طرف. انات فرمودی. خب میگه من دیدم پیغمبر داره این دوتا فرزند رو خیلی بهشون توجه میکنه. بعد حضرت فرمودن که این دو هم اون ابن امیرالمؤمنین علیه السلام توصیف میکنن که بهترین مردان است، او سمع من است، بصر من است، نفس من است، نفس من نفس اوست، هر کس او را به درد آورد او را محزون کند، من به حزن او محزونم و او به حزن من محزونه. بعد میگه من به حضرت گفتم بابا خیلی آخه شما، حالا به تعبیر ما ببخشید یا رسول الله، خیلی نافرم به اینا محبت میکنید دیگه، تابلو اصلا انگار بیتابین. اینو داریم توی روایت عاشق جعفر شوشتری هم میگه حضرت بیتاب بود وقتی داشتن صحبت میکردن، امام حسین میامد حضرت از منبر میامدن پایین رو در آغوش میگرفتن میبوسیدن. روایت طولانیه. بعد صبح من یقبل الحسن و الحسین و یقول یا اصحابی، دوباره حضرت بوسیدن این دو رو، گفتن ای اصحاب من، من دارم به شما در واقع نهیب میزنم، شما رو متوجه میکنم، این دو ریحانه منند. بعد پیغمبر وصف کردن، بعد حضرت گفتن فکیف لو شاهد النبی من سفک دماءهم و قتل رجالهم و ذبح اطفالهم و نهب اموالهم و سبا حریمهم. چیه اون روز که پیغمبر بخواد شاهد این باشه که اینها رو بکشن، خونشون رو بریزن، مردانشون رو بکشن، بچه‌هاشون رو سر ببرن، اموالشون رو غارت کنن و حریمش رو به اسیری ببرن. اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خب یا رسول الله شما که میدانید. بعد حضرت فرمودن و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلمن یعن قلمون. روایت مفصله. به زودی اونایی که ظلم میکنن میفهمن که سر از کجا در میارن. جلسه گذشته ما توفیق داشتیم به این نقطه رسیدیم، مظلوم تو عالم در یک تقسیم بندی دو جوره. یه مظلومی که با خدا کاری نداره، به خدا ایمان نیورده، در حسن خدا نیامده، درسته؟ مظلومه. اگه مورد ظلم واقع بشه خدا این حق او رو می ستاند، خدا مدافع مظلومه، درسته؟ چون ما خدا رو اینجوری می شناسیم که یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحننن منه و رحمه. اینا بندگان خدا. حتی به یه مورچه هم ظلم بشه خدا می پرسه، درسته؟ ذیل و از الوحوش و حشرت آمده که اونجا بعضی از وحوش باید بیان پاسخگو باشن که چرا این کارو کردن. ما فکر میکنیم حیوانات نفهمن، ولی قرآن حیوانات رو بیان میکنه، میفهمن، هدهد میفهمه، باید جوابگو باشه. درسته. حالا اینا باز بمونه، من میخوام توضیح بدم میریم جای دیگه. این که اسب سید و شهدا علیه السلام چرا رسید به کربلا، قدم بر نداشت، اسب دوم سوم و اون اسب هایی که نعل تازه بهشون زدن و تاخت رفتن توی روی جنازه های حضرات، این اسب ها چه نژادی بودن، چی بودن؟ اینا اتفاقی نیست. اسبی که این راهو نمیره، گفتش که حرم امیرالمؤمنین علیه السلام مخفی بود، میدانستین دیگه، مدت ها مخفی بود چون میخواستن بیان نبش غرب بکنن و حضرت دشمن داشت. بعد میگه اون خلیفه عباسی اومده بود شکار، بعد دنبال شکار میکرد، شکار میرفت طرفه بلندی، بعد اینا که دنبال میکردن اسبا تا یه جایی میرفتن از سگا و اسبا ادامه نمیدادن، همش متحیر موندن چیکار کنن. از این محلی ها پرسیدن چه خبره، اینا هم جواب ندادن. گفتم ما نمیدونیم اینجا چه خبره. گفت آقا امان میدم، چه خبره؟ گفت این قبر امیرالمؤمنینه، حیوانات بهش پناه میبرن و کسی هم اونجا پناه ببره، هیچ حیوانی نمیره رو اونجا شکار کن. ما میگیم حیوانات نفهمن، ولی مثل که انسان ها نفهمتر از حیب، بعضی از انسان ها نفهمتر از حیوانات. به هر تقدیم عرض به خدمتتون که مظلوم تو عالم میتونه کسی باشه که با خدا کاری نداره ولی خدا حق او را میستانه. مظلوم میتونه کسی باشه که به خدا پناه آورده، به خدا ایمان آورده، درسته، مؤمنه به خدا. خب اینجا یه نکته بسیار بسیار مهم، بسیار کاربردی من تو زندگی عرض کنم، انشالله که توفیق داشته باشیم توجه کنیم. ببین شما فرض کنید 3-4 تا بچه توی خانواده اینا دارن زندگی میکنن، پدر مادر دوست دارن که این 4 تا بچه، این 5 تا بچه میخوان با هم تعامل کنن، تحت نظارت پدر مادر تعامل کنن. اگه یکی از اونا دیگری رو اذیت میکنه، یکی اشک اونو در میاره، یکی داد اونو در میاره، اینا خودشون نرن انتقام بگیرن. بحث رو 2 جلسه پیش عرض کردم، اینا بیان به یه نقطه مشترکی به پدر مادر بگن، بگی مثلا پدر مثلا مادر این مثلا مداد منو شکست، این دفتر منو برداشت، این نمیدونم منو زد مثلا، وقت او تصمیم بگیره چه باید کرد. درسته. جامعه ای که به خدا ایمان دارد، انسانایی که به خدا ایمان دارن اینجوری زندگی میکنن. عنایت کنید اگه من و شما با هم ارتباطی داریم، ارتباط ما اینجوری تعیین میشه، میره به آسمان میاد پایین. من با شما باید چجوری باشم؟ باید با اونجا کنترل کنم. لذا به من میگه نگاه نکن به دختر مردم، چشم. با پدرت اینجوری باش، چشم. این اذیتت کرد جواب نده، صبوری کن. ببینید با اونجا من تنظیم میکنم. با پایین بخواین تنظیم کنید، همین حرفایی است که امروز میزنن. برای چی ما این کار نکنیم؟ برای چی حجاب اینطور؟ برای چی اون اذیت میکنه و اذیتش نکنیم؟ انگار ما 2 نفریم، رها شدیم، ما رو ول کردن، خدایی هم نیست. اما اگه کسی در خانه خدا، در خلقت خدا، تحت حاکمیت خدا، تحت نظارت خدا، عنایت خدا زندگی بکنه، یا ولی خدا، شما فرض کنید در خانه امام زمان زندگی میکنید، خدا وکیلی اگه من و شما خونه امام زمان اسلام باشیم، من خدایی نکرده در گوش شما بزنم، شما چیکار میکنید؟ جلوی حضرت میزنید تو گوش من؟ نه دیگه، میگین یا صاحب زمان زد تو گوشم، من چیکار کنم؟ حضرت میگن صبر کن نزن، میگن چشم. درست شد؟ اینو عرض کردم خدمتتون، عکس العمل ما در مقابل ظالم قراره به اجازه و به دستور مولای ما باشه که خداست. ما فکر میکنیم خدا کار کردش فقط نماز خوندن، روزه گرفتنه، نجس پاکی، حج رفتنه، اینا نیست. تمام ارتباطات اجتماعی ما اگر به گونه‌ای باشه که ما با اونجا خودمونو چک کنیم، با اون بالا چک کنیم، و حالا ببینید اون کسی که داره زندگی میکنه با تک تک آدمایی که میخواد برخورد کنه، رفته دیدی همسایه آشغالشو گشته جلوی درت، در خونه تو، بعد کیسه‌ش هم پاره شده. ببین قبل این که بری عربده بکشی آشغالا رو شوت کنی، بیار آشغالا خودتو بزنی به در خونه اون، بپرس خدایا چیکار کنم؟ پیغمبر میگن حسن الجوار داشته باش. میگم یعنی چی؟ یعنی بذار همسایه اذیتت کرد تو بهش خوبی کن. میگم چشم، اگه من قراره رعیت شما باشم، امت شما باشم، این کارو میکنم. من اگه قراره شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام باشم، باید برم بپرسم چیکار کنم دیگه. برادرت، خواهرت، پدرت، فرزندت، مادرت، همسایت، خیشاوندت، رفیقت، هر کی میخواد باشه،
تو جامعه ایمانی عرض میکنم، باید برخورد میکنم. حالا بریم بیرون، یه کافری اومده به بلایی سر شما آورده، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن مثلا تقیه کنید، برو خودتون نیاری. اگه اومدن گفتن کیه شیعه است، کیه نمیدونم، هیچی نکن. من مولا دارم، من خدا دارم، خدای من که فقط نباید نماز به من یاد بده. اصلا اصل دین اینه دیگه. ببخشین اصل دین اینه اشتباه نشه به این معنا که دین مال زندگی ماست، نه اینکه ما زندگی هر جور میخوایم بکنیم، دو رکعت نماز بخونیم. به کسی میخوای قرض بدی سند بگیر، سند گرفتی نداد بهت، چیکار کنم؟ ما روایت نداریم اگر کسی، شما طلب داشتین کسی او بدهی داشت، نداریم روایت که اگه نتونست فشار نیارین. ما نداریم اگه کسی نتونست پول تو رو بده خونهشو نذار در معرض فروش که پول تو رو بده، نداریم. اینا رو کی داره میگه؟ مولای من داره میگه دیگه. چطور این احکام دینی نیست؟ نماز ولزالین احکام دینیه، اینا نیست مگه میشه؟ خب حالا خدای من داره نگاه میکنه، نگاه میکنه این بندهش تمام کاراشو، تمام کاراشو مو به مو داره اونجوری انجام میده که اون میگه. دقت فرمودین؟ من از ساحت اهل بیت علیهم السلام عذرخواهی میکنم، میخوام این جمله رو بگم. اون کسی که تمام کاراشو با خدا هماهنگ میکنه، مطمئن باشین این کتک خورترین آدم روزگار میشه. چون زور بازوم داشته باشه نمیتونه استفاده کنه، باید اون بگه. دقت فرمودین؟ امیرالمؤمنین علیه السلام همه جا با زور بازو کارو پیش میبرد؟ نه، این خبرها نیست. جناب موسی علیه السلام عصا داشت اژدها میشد، فرعون با اون میترسوند. عیسی علیه السلام مرده زندگی میکرد، درست همجور راه افتاده بود همین کارو میکرد تو جامعه؟ نه. ما روایت های عجیب داریم از قدرت هایی که اهل بیت علیهم السلام به فرمان خدا نشون دادن به مردم. تو همین کربلا حضرت زینب سلام الله علیها به شمر میگن، یا به عمر صدیق یا شمر، حالا یادم رفت، توی مقتل هست که ما رو وارد شام میخوایم بکنین، از دروازه اصلی وارد نکنین، اونجا رو آذین بستن و همه منتظرن که از دروازه اینا وارد شن، ما رو از یه راه فرعی ببرین. خب باش، خب باش، مسخره کرد، از راه اصلی آورد. وقتی همونجا بود حضرت زینب به زمین گفت بگیر او رو، تا کمر رفت تو زمین، فرو رفت رو زمین. امام سجاد گفتن که، بحث زینب گفتن که قرار نیست ما کاری بکنیم. حضرت زینب اشاره کردن آزاد شد رفت. درسته؟ ببینید قرآن میگه منافقان به پیغمبر میگن هو اذن. اذن یعنی گوش. هو اذن میدونی یعنی چی؟ ببخشید یا رسول الله، یعنی هیچی سرش نمیشه، هر چی میگی باور میکنه. بهش میگه آقا ما مشکل داریم نمیتونیم بیان جنگ، میگه باشه نیان جنگ، میگه ما گرفتاریم، هر چی میگه میگه باشه باشه باشه. درست شد؟ ببینید اگه این بحثو دنبال کنید انشالله توفیق باشه برامون خوبه خوبه خوب جا بیفته که اون کسی که بنده تر است بیشترین ظلم را میبیند. حالا متوجه میشین که چرا اول مظلوم امیرالمؤمنینه. اول مظلوم امیرالمؤمنینه. ببخشید تو کربلا اینا که با سید الشهدا رسام جنگیدن، مسلمان بودن، بالاخره سید الشهدا مسلمان بود، نماز میخوند، جلو همشون نماز خوندن، اهل بیت همه میشناختن، درسته؟ اینا رو به اسیری گرفتن، درسته یا نه؟ من سوال میکنم اسیر کردن مسلمان رسم دینی بود؟ فرمان پیغمبر بود؟ یه رویه دینی بود؟ اگه رویه دینی بود چرا امیرالمؤمنین عایشه رو اسیر نگرفت تو جنگ جمل؟ اسیر به معنی کنیز دارم میگم، چرا اکرام کرد اون رو؟ ببین این کارا اتفاق افتاد تو تاریخ، تا معلوم شه اینا چقدر بیدینن. ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد اینکه پیغمبر از دنیا رفت من همواره مظلوم بودم و اگر خواستین مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام رو انشالله خدا تفضل کنی یک کمی بچشیم. ببینید بچه ها مثلا دارن بازی میکنن، پدر مادر رو موازن میگه بابا ندران دعوات کرد فلان حرفا، بعد یه جایی بچه خیالش راحته که باباش گفت نزن دعوا نکن فلان، مثلا داره کارش میکنه، اون یکی بعد از پشت میزنه پس کردنه، جا میخوره دیگه، درسته؟ میگه بابا مگه نگفتی کاری نکن، مگه تو نگاه نمی کردی، پس چرا اینجوری شد؟ خب امیرالمومنین کجا زدن؟ داره با خدا حرف میزنه، بالاترین حالتی که انسان داره. توی نماز در کدوم وضعیت بود؟ سجده، بالاترین جایی که تو نماز هست، خدا داره میبینه، درسته دیگه؟ خدا داره میبینه. ببین وقتی به امیرالمومنین علیه السلام میگن شما نرین مسجد، میدونید که چه اتفاقی میفته؟ میگه من خدا دارم، من دارم اینجور تعبیر میکنم، من با زندگیمو بکنم، اون بعد منو بپاد، نباید، یعنی اون منو میپاد هرچی اون بگه. آمدن به حضرت گفتن آقا یه شرایطی پیش آمده، الان این بن العباس اینا که دادن منتقل میشن یه کمی شل کردن، میشه فدکو گرفت؟ عمر بن عبدالعزیز رو بعد حضرت گفتن چرا اقدام نمیکنی فدکو بگیرین؟ حضرت گفتن که ما ولی شماییم، از شما اگه حقی بستانن ما پاوامیسیم میگیریم، اما خدا ولی ماست، فدکو باید خدا بگیره برای ما، منتظریم خدا بگه چه کنیم. بعضی ها که ائمه رو یه جوری ترسیم میکنن، مثلا اهل سیاست رو مثلا بررسی میکنن و نقشه میریزن و از کجا برن، این خبران نیست، بنده است، بنده خداست. ما میگیم چرا یا ابا عبدالله این کارو کردین؟ به کی داری میگی چرا؟ به بنده خدا؟ این خدای من گفت این کارو، گفتم چشم دیگه، هرچی خدا گفت. خب حالا اگه خدای امیرالمؤمنین امیرالمومنین بیاره توی اون عالی ترین نقطه ای که داره با خدا سخن میگه او رو اونجا بزنن، ما فقط به خاطر همین اتفاق، خدا چیکار میکنه با این بندش؟ ببخش خدای من این لحن رو به کار میبرم، میگه بمیرم، با من داشتی حرف میزدی، میدونستی ممکنه بزننت، همه حواست به من بود، همه عالم رو میدم برای تو و شیعانت، درسته؟ فکر کردین بافتم؟ حضرت ضربت بهشون زدن چی گفتن؟ فزتو، آره فزتو برم بل کردم. این جمله براتون آشنا نیست؟ تو حدیث کسا، یا رسول الله ما که اینجا نشستیم و این اتفاق افتاد و شما گفتین این واقع را اگه کسی نقل کنه، ما ذکر خبرونا هازا فی محفل من محافل اهل الارض و فی جمع مشیعتنا و محبینا، خب چه اتفاق میفته؟ چه فضلی برای ما هست که این اتفاق افتاده، این ذکر بشه؟ حضرت گفتن این فضلی که ما ذکر خبر اونها مگر این که نزلت علیهم الملائکه، حفت بهم الملائکه، این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. بار دیگه میپرسن، میگن مهموم توش باشه، مغموم طالب صاحب حاجتن، هر کی باشه مشکلش حل میشه، هر کی بشین این واقعه رو تعریف کنه. امیرالمومنین گفتن اذن والله فزنا بابی انت و امی یا امیرالمومنین، اگه اینطوریه پس ما رستگار شدیم. کجا گفتن پس ما رستگار شدیم؟ اونجایی که گفت اگه شیعیان ما بشینن، محبان ما بشینن اینو بگن، کارشون درست میشه، مشکلاتشون حل میشه، درسته؟ فستو و رب الکعبه امیرالمومنین یعنی کار همه درست شد، یعنی همه رو خرید، درست شد. من باید مواظب باشم تو زندگی. ببینید جواب دادن کار ساده ایه، بعدی رو با بعدی جواب دادن کار ساده ایه، بنده بودن کار سختیه، کار سختی. عنایت فرمودین. اون وقت اگر کسی اینجوری زندگی کرد چه اتفاقی میفته؟ ببینید سید الشهدا علیه السلام اگه میامدن توی کربلا با یه نیروی غیبی میامدن میزدن یزید و عمر سعد و شمر و هرمرا همه رو نابود میکردن، شما نشسته بودید یه آخرش میگفتین دیگه، جشن پیروزی میگرفتین، درسته؟ اما سید الشهدا علیه السلام که آمد، ابا عبدالله پدر بندگی خدا، آمد بندگی رو نشون بده،
درسته؟ لشکر هور آمده در میانه راه جلوی حضرت رو میگیره، تشنن، حضرت هرچی آب میارن میگن به اینا آب بدین، خودشون هم میان این کارو میکنن، طرف نمیتونه آب بخوره. حالا این کسایی که تشنن دیدی با هول میخوان آب بخورن، چجوری قاطی میکنن، از تشنگی دارن میمیرن، حضرت با دست مبارکشون به اون آب میدن. هور اونجا چی میبینه؟ هور اونجا چی میبینه؟ هور همونی رو میبینه که مسیحای نجران تو مباهله دیدن اهل بیت، با لباسهای فاخر نیومدن، با پوز و بادیگارد نیومدن برای مباهله، 5 تا بنده اومدن برای مباهله، بندوار. مسیحای نجران ترسیدن، اونا میدونستن چه خبره، جا زدن. درسته؟ در که قاعدش این بود که اینجا لشکرکشی میکردن تا اینو بترسن. جناب هور تو کربلا، اینو دقت کنید، هور تو کربلا اولین بار امام حسین رو میبینه، نه در کلا. چرا؟ وقتی سید و شهدا لسان در مقابل هور میگن هور شماها نامه نوشتین من اومدم، من برای همینطوری که نیومدم که، هور سرشو میزه پایین میگه که آقا من که اصلا نمیدونستم داستان چی، من که نامه ننوشتم، من مأمورم شما رو کنار شما باشم تا شما رو اونجایی که قرار فرود میان تا اونجا باهاتون باشم. درست شد؟ هر چی میبینه؟ یه امام حسینی میبینه، میگه این حسینی که من دیدم اون حسینی نبود که میگفتن ها، ما تشنه ایم، داره از آبی که خودش ذخیره کرده، چون قبلش امام حسین گفتن آب ذخیره کنید، از آبی که ذخیره کردن دارن به ما میدن، اونم اینجوری اسبای ما هم سیراب کردن. یکی از دوستان به نقل از یکی از علما گفت یه بار بشین، لشکر هور چند نفر بودن؟ 1000 نفر. شما 1000 تا آدم، 1000 تا اسب تشنه رو ذبح کن، ببین چقدر حداقل آب میخورن، ببین چقدر اینا مشک باید حمل میکردن به اینا آب بدن. هور تموم شد، اونجا کارش ساخته شد، گفت اون حسینی که به من میگفتن نیست، این حسین دیگریست. بعد هر وقتی ازت بهش گفت مادرت به عزایت بنشیند، که خب می نشیند دیگه چون شهید میشه، مادر تو فاطمه است، هر کی دیگه بود من جواب میدادم، من هیچی نمیگم. درست شد؟ اینا با هم رفتن رسیدن تا جایی که هور آمد به عمر سعد ملعون، گفت عمر سعد چیه داستان؟ شنیدم فردا میخواین بزنید درب داغون کنین، قراری نبودا، تو گفتی ما میخوام بترسونیم، تو گفتی ما اینا رو میخوام بترسونیم، داریم سایه به سایه اینا میدیم که بترسن و فلان. گفت نه، کشتن قطعیه، کمتری نشینه که سرها رو از بدنها جدا میکنه. حالا هر رفت تو فکر، چه خاکی به سر من شو. هر چی دید این اتفاق افتاد؟ مظلوم دید تو کربلا، دید یه در رو دعوت کردن انداختن تو تله. ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، من برگرفته از فرمایش امام علیه السلام میگم، چجوری شکار رو تو تله میندازن؟ دهانه تله بازه، راحت میان تو، ولی برگشت توش نداره. درست میگم؟ اینا گفتن بیاید ما پذیرایی میخوام بکنیم، نامه نوشتیم، شما مهمان ما این، آمدن راهو بستن، دیگه جایی نمیتونیم. اونجا بود که هور برگشت. هوری که این در واقع واقع رو رقم زد، اومد پیش امام حسین علیه السلام. حالا آمده سرش پایینه، شرمنده است، خجالت میشه. حالا امام حسین رو ببینید اونجا تو اون شرایط، میخوام اون کسی که برای اونجا نشسته ایم انشاءالله گریه کنیم بشناسیم. شما کی هستی؟ چی هستی؟ سابقت چی بوده؟ نگران چی هستی؟ چجوری زندگی کردی؟ فکر میکنی همه زندگیت گناه کردی؟ هرچی اصلا آقا تو اصلا نمی آمدی روزه امام حسین، اولین روزی که اومدی. خوبه؟ هر وقتی که آمد سرش پایین بود، امام حسین یک کلمه بهش گفت، گفت ببین وقتی آمدی پیش ما دیگه سرتو بالا کن، سرفکندگی مال اونجاییست که از ما جدایی، اینجا که میخوای میای سرتو بالا کن، دیگه تموم شد، تو از مایی و دیگه کسی تو رو با کسی مقایسه نمی کنه که حبیب قدیمی تره، زهیر اینجور، هیچ کدوم، همتون مثل همین، لباس احرام، مهمان خدا، همه میریم به قربانگاه. ظهور به حضرت گفت آقا میشه من اولین کسی باشم که میرم؟ بعد وقتی به زمین افتاد حضرت اومد بالای سرش، حضرت عرضه داشت آقا خوب بود، راضی شدین. امام ما ولی اون خداست که زود راضی میشه، زود راضی میشه. گفت آره عزیزم، انت حرون کما سمت که امک، بنازم چه آزاده هستی، چه آزادی پر و بالت باز شد، همونطور که مادرت تو رو به این نام گذاری کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.